بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در بحث فقه و بحث توریه بود که اقوالی در بحث توریه مطرح شد. قول چهارمی که در بحث توریه مطرحه فرمایش حضرت آیت الله مکارم سلمه الله تعالی است. قول چهارم تفصیلی است که آیت الله مکارم می‌فرمایند و اون توضیحش این است که در مسئله توریه دو قسم توریه وجود داره. یک قسم توریه است که الفاظ ظاهر در معانی هستند، ظهور روشنی دارند در یک معنایی و متکلم اراده می کند خلاف اون ظاهر را. وقتی لفظ و کلام یه ظهور روشنی داره و متکلم اراده می کند خلاف ظاهر رو، در این صورت توریه حرام است و کذب است، جزو مصادیق کذب به حساب میاد. این رو آیت الله مکارم پذیرفتند. و اما گاهی است که الفاظی رو متکلم به کار میبره که از مشتبهات، متشابهات، مجملات، مبهمات، یه الفاظی است دو پهلو. دیدید که بعضی از سخنرانها در صحبتاشون از الفاظی استفاده میکنن که دو پهلوه، بعضیا یه جور میفهمن، بعضیا جور دیگه‌ای میفهمن، خیلی روشن صحبت نمیکنن، خیلی شفاف، روشن، واضح صحبت نمیکنن. در قرآن هم داریم که و آخر متشابهات، متشابهات در قرآن هم وجود داره. این متشابهات اگر باشه که متکلم از متشابهات استفاده کنه یا از مجملات استفاده کنه، خیلی واضح صحبت نکنه، مبهم صحبت بکنه، در اون موارد بیاییم بگیم توریه اشکالی نداره. در موردی که متشابهه، یعنی کلام دو پهلوه، دو جور میشه برداشت کرد از کلام. اگر دو حالت دوگانگی در کلام وجود داره و ظهور روشنی برای کلام وجود نداره، آیت الله مکارم می‌فرمایند در اینجا توریه اشکالی نداره. خوب این فرمایش، بعد براشون، برای همین دو مورد ایشون مثال می‌زنند. مثالشون اینه، می‌فرمایند بر این که اگر کسی آمد پشت در خانه و زنگ زد، گفت آقا هستند یا نیستند، اگر کسی بیاد پشت در و بگوید لیس هاهنا، اگر بگه اینجا نیست، این توریه اشکالی نداره. خب روایت هم داشتیم، روایت هم به این مضمون داشتیم قبلا، که سوال کردن از امام صادق علیه السلام، حضرت فرمود لیس بکذب عنید، این کذب خیلی که درش ظلمی باشه نیست. یک کسی آمده در خانه و شما نمیخواید جوابش رو بدید، اون بچه یا کسی میره دم در میگه لیس هاهنا. آیت الله مکارم میفرماید این جزء توریه، این توریه حرام نیست، این توریه حلاله، توریه ایست که جایزه، اشکالی نداره. و بعد مثال دیگری رو میزنن، میفرماید اگر کسی بگوید انا ما اکلت الیوم شیئا، من امروز هیچی نخوردم، و مقصودش اینه که موقعی که خواب بودم چیزی نخوردم اما بیداری خوردم، و اینا هیچ کس نمیپذیره. این خلاف ظاهره که کسی بگه ما اکلت الیوم شیئا و اراد حالت النوم، حالت نوم رو اراده کنه، چیزی نخوردم یعنی موقعی که خواب بودم چیزی نخوردم. فرض کنید یه فقیری میاد در منزل میگه من امروز چیزی نخوردم، مقصودش اینه که وقتی خواب بودم چیزی نخوردم. آیا شما این رو میگید توریه جایزه؟ آیت الله مکارم میفرماد در این صورت توریه جایز نیست. خب این تفصیلی است که در اینجا آیت الله مکارم بیان فرمودند، و فرمایششون فرمایش خوبی است، لکن یه نکته‌ای وجود داره، و اون نکته این است که اصولا توریه مصداقش صورت ظهوره، اون جایی است که ظاهر روشنی کلام دارد و متکلم برخلاف ظاهر اراده می کند، اینو بهش میگیم توریه. اگر کلام مجمل بود، اگر کلام متشابه بود، اگر کلام مبهم بود، اینجا اصلا توریهی وجود نداره. اینجا کلام دو پهلوه، میتونه متکلم هر کدوم از معانی رو اراده بکنه. متکلم خودش خواسته متشابه بگه و یک معنای رو اراده بکنه و هیچ اشکالی هم نداره. این اصلا توریه نیست. دو پهلو صحبت کردن رو توریه نمیگن. توریه آنجایی است که یک کلامی باشه که یک ظاهر روشنی داشته باشه و متکلم اون ظاهر روشن رو اراده نمی کنه، میره خلاف ظاهر خیلی بعید رو اراده میکنه، این میشه توریه. اما اگر شما بیایید یک کلام دو پهلو بگید، اینجا اصلا از مصادیق توریه خارجه. پس به نظر ما تفصیل آیت الله مکارم درسته، ولی تفصیل در توریه نیست، توضیحیست در اینجا که اگر متکلم از متشابهات استفاده کرد یا اینکه از مهملات و مبهمات و مجملات استفاده کرد و کلام دو پهلو گفت، در اونجا توریه اشکالی نداره. در اونجا ما میگیم اصلا توریه وجود نداره، چون کلام دو پهلو توریه نیست. توریه در جایی تحقق داره که کلام یک ظاهر روشنی داشته باشه و متکلم خلاف اون ظاهر روشن رو اراده کرده باشه. و با جملات دیگری که آیت الله مکارم بیان می‌فرمایند معلوم میشه که مقصودشون همینه، یعنی مقصودشون اینه که ما در جایی که ظاهر روشنی برای کلام وجود داشته باشه، ما معتقدیم که اگر متکلم خلاف اون ظاهر رو اراده بکنه، این توریه حرامه و کذبه و از مصادیق کذبه. چرا؟ چون جمله آیت الله مکارم اینه: والحق ما ذکره المحقق القمی فی هذا المقام، و سر فی ذلک ان الوضع یقتضی استعمال اللفظ فی معناه الحقیقی او المجازی مع القرینه فمن فعل غیره کان کاذبا. این حرف خیلی قشنگیه. انسان الفاظ رو باید در معانی حقیقی استعمال کنه و اگر میخواد در معانی مجازی استعمال کنه باید قرینه بیاره و اگر در معنای حقیقی استعمال نکرد و در معنای مجازی استعمال کرد و قرینه نیاورد در اونجا کذب است و اسمش هم حالا خواستید بگید توری است ولی توری همون کذبه. عرف این چنین میفهمه و حق هم همینه. فرمایش محقق قمی هم همین بود، فرمایش آیت الله مکارم هم همینه، به نظر ما هم همین فرمایش درسته. پس بنابراین مبهمات و مجملات و متشابهات و اینها دیگه خارج از بحث توریه میشه. کلام دو پهلو، بعضی استادان در این که وقتی سخنرانی میکنن دو پهلو صحبت کنن، اشکالی هم نداره، دو پهلو صحبت میکنن و یه معنای دیگری رو اراده میکنن، اشکالی هم نداره، این توریه نیست اصلا و کذبم نیست و اشکالی هم نداره. برای این قول آیت الله مکارم مؤیداتی ذکر میکنند. میفرمایند به وجدان اگر مراجعه بفرمایید، وجدان هر انسانی همین رو میگه، میگه برای این که این توریه کذب است، فریب دادن مردمه. کسی که توریه میکنه یعنی لفظی رو میگه که ظاهر روشنی داره و خلاف اون ظاهر روشن رو اراده میکنه، این دروغ داره میگه. و اگر میگه من قصدم چنین و چنان بود، حالا اگرم راست بگه که قصدش نبوده، ولی در عرف این رو میگن دروغ گفت، ما رو فریب داد و آماری که داد آمار دروغی بود و حرفایی که زد حرفای خلافی بود و به حرفش دیگه اعتماد نمی کنن. وجدان همین رو میگه، عرف هم همین رو میگه. شما از عرف هم سوال کنید، مردم توریه نمی فهمند، با توریه سر و کاری ندارن، میگن دروغ داره میگه، صراحتن داره دروغ میگه. وقتی شما یک مطلب واضح روشنی رو بیان میکنید و بعد میگید مقصود من چیز دیگری بود، دارید دروغ میگید به مردم. و دلیل دیگرش هم این است که اون علمایی هم که آمدن توریه رو اجازه دادند، بعضی از علما گفتن توریه جایزه، گفتن عند الضروره، در موقعی که ضرورت وجود داشته باشه از توریه استفاده کنید. معناش این که توریه کذبه و الا اختصاص به ضرورت نداشت. اگر توریه جایز شرعیه، انسان دروغم نمیگه، میتونه همه جا توریه بکنه، پس ضرورت نیاز نداره، هر جا شما دلتون خواستید میتونید توریه بکنید، در حالی که علما میگن عند الضروره، در موقع ضرورت باید شما میتونید توریه بکنید، جواز توریه در ضرورته. و این کاشف از این است که همون علمایی هم که توریه رو انداز ضروره اجازه دادن، مقصودشون همینه که توریه کذب، دروغه، نباید توریه رو انجام داد، مگر یک ضرورتی، یک مصلحت مهمی، یک مفسده‌ای در اونجا وجود داشته باشه، شما میخواید جلوی اون مفسده رو بگیرید با توریه. همونطور که قبلا هم ما اشاره کردیم که در جایی که انسان میخواد صحبت بکنه و توریه بکنه، اگر ضرورتی وجود داشته باشه توریه از کذب بهتره. به این معنا اخف و مراتب الکذب لیس بالکذب العنید، کذب عنید نیست، کذب هست، توریه هم کذبه، اما از اون کذبهایی که خیلی درش ظلم باشه نیست. البته فرق میکنه، گاهی واقعا توریه کذب عنیده به نظر ما، یعنی باعث میشه فریب مردم، این کلاه گذاشتن سر مردمه و فریب مردمه. ولی خب در بعضی از موارد مثل همون که دم در یک کسی میاد و شما بهش میگید که لیس هاهنا، این در بعضی از موارد میتونیم بگید که این کذب عنید نیست، همونطور که در روایت هم وارد شده بود. نکته دیگری که در اینجا مطرحه، سؤال اساسی که در بحث توری مطرحه که ما در صفحه 956 بیان کردیم، تذنیب اول این است که آیا توریه در حال اختیار آیا جایزه یا جایز نیست؟ هیچ ضرورتی نیست، هیچ مصلحتی مهمی نیست، هیچ مفسده‌ای وجود نداره. در حال اختیار این شخص میگه من میخوام توریه کنم، آیا توریه در حال اختیار جایز یا جایز نیست؟ علما در این بحث اختلاف کردند و اقوالی در این مسئله وجود داره. بعضی ها گفتند در حال اختیار توریه جایزه، بعضی ها گفتند در حال اختیار توریه جایز نیست، بعضی ها تفصیل دادن گفتن اگر مفسده‌ای در اونجا وجود نداشته باشه توریه جایز، و اگر مفسده‌ای وجود داشته باشه توریه جایز نیست. اقوالی در این مسئله وجود داره. قول اول این است که جواز و توریه به شرط عدم ترتب المفسدت علیها، توریه جایزه به شرطی که مفسدهی بر او وجود نداشته باشه، میتونه توریه کنه ولی مفسدهی هم هیچ وجود نداره. که مرحوم شیخ انصاری علی الله مقامه الشریف در مکاسب این قول رو انتخاب کرده، فرموده توریه جایز در حال اختیار اگر هیچ مفسده‌ای بر او مترتب نیست. خب ما قبول نداریم این نظر رو. شیخ انصاری استاد بزرگوار، شخصیت والا، ولی به نظر ما این فرمایش درستی نیست که ما بگیم در حال اختیار توریه جایزه اگر هیچ مفسده ای نداره. شاید بتونیم فرمایش ایشون رو توضیح بدیم و توجیه کنیم. ما معتقدیم توریه اگر در جامعه جایز بشه، یکی از مفاسد مهمش عدم اعتماد عمومیه. مردم دیگه به کسی به هم اعتماد نمی کنند، چون هر کسی، چه اگر اونی که متدین نیست که دروغ میگه که بهش اعتماد نمی کنند، میگردن یه آدم متدین عادل خوبی رو پیدا میکنن که این دیگه دروغ نمیگه، خب اونم که توریه میکنه، پس به اونم اعتماد نمیشه کرد. یعنی شما یه آدم حسابی که بتونید به حرفش در جامعه اعتماد پیدا کنید دیگه پیدا نمی کنید. چرا؟ چون اونهایی که دروغگو هستن که قابل اعتماد نیستن، اونایی هم که راستگو هستن توریه می کنن، پس اونها هم قابل اعتماد نیستن. شما آقای شیخ انصاری اعلی الله مقامه الشریف با این فرمایشتون اعتماد عمومی رو سلب می کنید و این بزرگترین مفسده هست. چه مفسده ای از این بالاتر؟ هر کسی میاد یه حرفی بزنی هیچ کس قبول نمی کنه، میگه توریه می کنه، چون این حالا تسبیح دستشه، این یه اعتقادکی داره، این دروغ نمیگه ولی توریه می کنه. پس بنابراین راه فریب در جامعه باز میشه، و وقتی راه فریب و دروغ گفتن در جامعه باز شد، هیچ کس به هیچ کس اعتمادی نخواهد داشت، و این خودش مفسده مهمیه. مفسده مهم یکیش این است که شما یک کسی رو فریب میدید، کلا سرش میگذارید، پولش رو میخورید، مشکلاتی رو به وجود میارید. یه فریب دیگه این است که ما جامعه رو میگیم دیگه اعتمادی بهش نیست، در این به این جامعه دیگه نمیشه اعتماد کرد. چرا؟ چون مردم دو قسمن، یه قسم دروغگو هستن، یه دم توریه کنن، توریه میکنن، یعنی باز مردم رو فریب میدن و با توریه اون اقراض خودشون رو تحقق میدند. لذا به نظر ما توریه جایز نیست و همیشه بر توریه مفاسدی مترتبه. قول دوم این است که توریه حرامه. القول الثانی حرمت و توریه، توریه حرامه، همونطور که آیت الله سبحانی سلمه الله تعالی هم تأکید فرمودن و دیگران که توریه حرامه. ما دلیلمون این است که حق همینه، توریه حرامه، هیچ بحثی به نظر ما نداره، خیلی روشنه که توریه حرامه. دلایل گذشته رو ما داریم، نظر عرف رو داریم، بنای عقلا رو داریم که توریه کذب است و حرامه. بله، اگر شما قرینه حالیه داشته باشید برخلاف ظاهر، یا قرینه مقالیه داشته باشید، یا قرائن متصله یا قرائن منفصله داشته باشید، خب میتونید شما بیایید توریه کنید. اما دیگه در جایی که قرائن وجود داشته باشه اسمش توریه نیست. اون دیگه وقتی قرائنی وجود داشته باشه شما دیگه توریه بهش نمیگید. شما فرض کنید که روزنامه های ما، رادیو تلویزیون ما، اگر قرارشون بر این باشه که توریه کنن، در جمهوری اسلامی رادیو تلویزیون و روزنامه ها توریه می کنند، این شایع بشه، خب دیگه کسی به حرف رادیو تلویزیون اعتماد میکنه؟ در آمار و ارقامی که میگن توریه میکنن، یه چیز دیگری رو در نظر میگیرن. خب اگر این باشه اعتبار مملکت از بین میره. جواز توریه مفاسد خیلی زیادی برش مترتبه. لذاست که ما میگیم توریه حرامه، توریه کذبه، چه در رادیو باشه، چه در تلویزیون باشه، چه در روزنامه ها باشه، چه در خبرگزاری ها باشه، چه در فضای مجازی باشه، در هر جایی که کسی توریه بکنه، چه در سیاست باشه، چه در اقتصاد باشه، چه در اجتماعیات باشه، توریه کذب است و حرام است و اعتماد عمومی رو سلب میکنه. کمترین مفسده‌ای که شما براش تصویر بفرمایید همینه که هر کسی توریه بکنه دیگه قابل اعتماد نیست، شما دیگه نمیتونید به حرفش اعتماد کنید. اگر پدر در خانه توریه بکنه، خانوادهش و بچه هاش بهش اعتماد دیگه ندارن، میگن بابا داره توریه میکنه، یعنی همون دروغ میگه، به عبارت نخرا دروغ داره میگه. و این با هیچ عرفی و با هیچ وجدانی تطبیق نمیکنه. لذا به نظر ما توریه حرامه و توریه کذبه و به هیچ عنوان در مملکت اجازه داده نمیشود و ما دنبال مفاسد هم نباید برای توریه باشیم که آیا مفاسدی دارد یا مفسده ای ندارد. بالاترین مفسدش همین است که اعتماد عمومی در جامعه از بین میره. در اینجا آیت الله سبحانی به خوبی مطالبی رو بیان کردند این و می‌فرمایند در حالت اختیار به هیچ عنوان توریه جایز نیست و مرحوم کاشف القطا هم همین رو آمدند فرمودند بر اینکه توریه جایز نیست چه در انشاء باشه، چه در اخبار باشه و هر چه باشه، توریه جایز نیست. ممکنه شما در تعریف کردن هاتون یک کسی رو زیاد هی تعریف میکنید، حالا حالت اخبار باشه یا حالت انشاء باشه یا از کسی بدگویی میکنید، در اینجا بیایید توریه بخواید بکنید، نه جایز نیست. در هیچ موردی ما در حالت اختیار اجازه نمیدیم که توریه انجام بشه. آیت الله سبحانی مرحوم کاشف الغطا و دسته ای از علما نظرشون همینه و به نظر ما هم همینه که توریه کذب است و حرام است، اعتماد عمومی رو در جامعه سلب میکنه. ولی در مورد ضرورت، اگر ضرورت به دروغ پیدا کردید، میتونید از توریه استفاده کنید که اخف مراتب کذبه، یعنی یه جا که مجبوری دروغی بگید به خاطر یکی مفسدهی که داره به وجود میاد، در اونجا میتونید از توریه استفاده بکنید. و الا توریه با کذب خیلی توفیری فرقی نداره. قول سومی که وجود داره فرمایش مرحوم امام و آیت الله خویی است و دسته ای از بزرگان که آمدند، که ما در صفحه 957 القول الثالث جواز التوریه. عده‌ای قائل شدند که توریه جایز، اشکالی نداره، و دو دلیل آوردند برای جواز توریه. دلیل اولشون یک روایتی است که ما روایت رو میخونیم، بعد حالا از شما سوال میکنیم که آیا این روایت دلیل بر جواز توریه هست یا اینکه نیست. در صفحه 957 ببینید روایت رو. محمد ابن یحیی، که محمد ابن یحیی العطار امامی و ثقه است، ان احمد ابن محمد، که احمد ابن محمد عیسی اشعری است، اون هم امامی و ثقه است، ان علی ابن الحکم، که انباری است، اون هم امامی و ثقه است، ان عبدالله ابن یحیی الکاهلی، که اون هم امامی و ثقه است، ان محمد ابن مالک، که مهمله. خب یه مهمل اینجا وجود داره ولی روایت از درجه اعتبار ساقطه، از پس سند روایت اعتباری نداره. خب اینو ابتداعا بدونید. بعد ان عبدالعلا مولا آل سام، که اون هم امامی و ثقه است ظاهرا، قال حدثنی ابو عبدالله. خب حالا سند روایت که اعتبار نداره، حالا بیایید ببینید دلالت روایت چیه. قال حدثنی ابو عبدالله، آل سام میگه آقا امام صادق علیه السلام آمدن یه مطلبی رو بیان کرده. حدثنی ابو عبدالله علیه السلام به حدیث، یه حدیثی رو بیان کردند. فقلت له جعلت فداک علیس زعمتلی از ساع کذا و کذا. به امام صادق میگوید که فدایت شوم، آیا شما زعمتون بر این هست که در اون ساعت چنین و چنان می شود؟ یعنی یه خبری رو راجع به آینده، حالا یا راجع به روز قیامت یا راجع به یک آینده ایست، حضرت فرمودن. قبلا حضرت یک مطلبی رو راجع به آینده بیان فرمودن. مولا آل سام سوال میکنه الیس زعمت لی الساع کذا و کذا، آیا این چنین زعم شما هست که فلان ساعت این اتفاق میفته؟ فقال علیه السلام لا، حضرت فرمود نه. آل سام خودش شنیده بود از امام صادق که در فلان ساعت این اتفاق میفته، حالا امام میفرماد نه. فقال الله، فعظ و مزالک. آل سام خیلی همچین ناراحت شد که بابا شما خودتون فرمودید، حالا چرا منکر میشید؟ فعظ و مزالک علی. مولا آل سام میگه برای من خیلی سخت گذشت، چطور قبلا ایشون فرمود در فلان ساعت این اتفاق میفته، حالا الان میپرسم؟ میفرماد نه، من نگفتم یه همچین حرف رو. فعظ و مزالک علی فقلت بلا والله زعمت، به خدا خودت گفتی، والله زعمت، این چنین گفتی که در فلان ساعت این اتفاق میفته. خب در مقابل امام صادق ایستاده، دیگه داره نسبت دروغ به امام میده، میگه شما قبلا اینو گفتید، الان میگید نه من نگفتم. فقال علیه السلام، امام صادق فرمود لا والله ما زعمت. قال فعزم علی، باز دوباره ناراحت شد آل سام. حضرت فرمود والله من ما زعمت، اینطوری نگفت، زعم نکردم. باز مولا آل سام عصبانی میشه، چرا امام صادق چرا داره اینجوری منکر میشه؟ فقلت جعلت فداک بلا والله قد قلتهو، قسم میخوره میگه آقا امام صادق خودت فرمودی، چرا الان منکر میشی؟ فقال علیه السلام، امام صادق فرمود نعم قد قلته، اما علمت ان كل زعم في القرآن كذبون. بله من گفتم اما زعم نداشتم. تو تعبیر به زعم میگی زعمت، زعمت یعنی گمان میکنی. من وقتی حرفی میزنم، امام صادق وقتی حرفی میزنه زعم نیست، کلامشه، قلتهو، من گفتم این حرف رو، ولی زعم نیست. تو چرا به صورت زعم بیان میکنی؟ زعم منظور چیه؟ یعنی شک، تردید. من گفتم این حرف رو و محکمم گفتم، گفتم 100% این اتفاق در این ساعت میفته، اما تو اومدی به صورت زعم، از زعم تا. ببینید در تعبیر مولا آل سام همش اینه که جعلت فداک علیس زعمت لی از سا کذا و کذا. حضرت می فرماد من زعم نداشتم. بعد آخر توضیح میدن، فرماد من گفتم این حرف رو، ولی زعم نیست، شک نیست، تردید نیست، با استحکامم گفتم. لذا میگیم زعم در قرآن کذبه، یعنی تردید داشتن در کلمات قرآن کذبه. لذا امام صادق علیه السلام میخواد به مولا آل سام بگه تعبیرتو درست کن، وقتی میخوای یه نسبتی بدی کلام صحیح رو بگو، بگو شما چنین فرمودید، منم بگم بله من چنین گفتم. اما شما میگه زعم شما این بود، نه زعم من این نبود، زعم یعنی کلامی که با شک و تردید و گمان گفته شده باشه. لذا اگر توریه میخواست حضرت بکنه، نمیمد توضیح بده آخرش که من گفتم این حرف رو، ولی قلته، انما انا قلته، من گفتم این، والله قد قلته. قال علیه السلام نعم قد قلتهو، بله من گفتم. حضرت میفرماید من گفتم، اما زعم اسمش نیست، اشتباه نکن. زعم در قرآن کذبه، به معنای کذبه. اتزعمون در قرآن، هرچی اتزعمون میبینید یعنی حالت تردید، حالت گمان، با واقعیت مطابق نیست. من حرفی که زدم با واقعیت مطابقه، زعم اسمش نیست، بلکه قول منه، قول امام صادق علیه السلام. حالا من از شما سوال میکنم، اگر یک کسی یه لفظ غلطی رو به کار ببره و شما بهش توضیح بدید، بگید آقا این لفظ غلطه، نباید در مورد امام این چنین صحبت کنی، بگید شما زعم داشتید، حضرت زعم نداشتن، با قاطعیت یه مطلبی رو بیان فرمودن، اسمش توریه است؟ این طوریه نیست. من هرچی فکر میکنم که چطور به این روایت آمدن استدلال کردن، این استدلال به این روایت درست نیست. چرا؟ چون حضرت طوریه نکردن. کسی که طوریه میکنه خب نمیاد حقیقت رو بیان بکنه. حضرت حقیقت رو بیان کردن، قرینش هم آوردن، گفتن این نعم قد قلتهو، من خودم گفتم بله. این چه طوریه ایه؟ طوریه اونجاییست که حقیقت بیان نشه. حضرت حقیقت رو آمدن بیان فرمودن و تصحیح کردن عبارت اون رو، گفتن تو زعم نگو، بگو شما گفتید این حرف رو، منم بله گفتم این حرف رو. زعم معناش تردیده. در قرآن میگیم اتزعمون، این کلمه ایست که دلالت بر شک و تردید میکنه. امام صادق وقتی یه مطلب رو میگه با قرص و قاطعیت میگه، با تردید نمیگه. پس به نظر ما این روایت که مورد استدلال واقع شده، هم سندش مشکل داره و هم دلالتش خیلی روشنه که هیچ دلالتی بر توریه نداره. چون اگر حضرت میخواستن توریه کنن، نمیمونن توضیح بدن که نعم قد قلتهو، من گفتم، اما زعم اسمش نیست. این توضیحه برای این که شما از الفاظی که میخواید استفاده کنید، از الفاظ درستی استفاده کنید و این هیچ دلالت بر جواز توریه نمی کنه. انشاءالله ادله دیگه رو انشاءالله فردا بیان خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.